امروز میخواهم پیش از اینی که به گفتار کوتاه بپردازم سه قطعه از سه انسان شریفی که در 1984 بدون شناسایی به من نامه نوشتند و کار من را ستودند بخوانم که یاد نیکی از آنها کرده باشم که جرأت داشتند با شهامت اون چه در دلشون از این کارها انگیخته شده بود به من بگویم. یکی نوشته خانم دکتر شهناز اعلامی است. در این نامه به من نوشتند نوشته های شما در جان اثر می گذارد و اون چرا که به قول خودتان در کشوهای مختلف روح موجود است بیرون کشیده برابر خود فرد می گذارد. چه بسیار کسانی که در اون کشوها گوهرهایی می یابند و به دان می بالند و شادند که کسی آمده و به آنها گفته نگاه کن اینها که تو داری گوهر است خرمهره نیست و بسا کسانی که به سادگی در میابند اسیرند و مفلوکند و بی جرأتند و هرچند هم که به روی خودشان نیاورند مجازات خود را دیدند. اثر نوشته های شما در آن است که روی سخنان با هیچ کس نیست و با همه کس است. اثر نوشته های شما در آن است که روی سخنان با هیچ کس نیست و با همه کس است. کال و چکافی انسان است و نمایش عیب ها و محاسن و پستی ها و بلندی های وجود او. درک گفته هایتون خیلی مشکل است و بسیار آسان. درک گفته هایتون خیلی مشکل است و بسیار آسان. به گفته حافظمان رمز عشق است. مشکل حکایتی است که تقریر می کنند. در خلال تمام نوشته های شما انسان آدمی که می تواند به جایی برسد که به جز خدا نبیند جلوه می کند. در خلال تمام نوشته های شما انسان آدمی که می تواند به جایی برسد که به جز خدا نبیند جلوه می کند و بدین جهت است که شیفته و فریفته گفتار پرمغز و قلم روان و شیوای شما هستم. غرضم مجامله نیست، انتقادتان هم می کنم. این از خانم دکتر از روانشاد خانم دکتر شهناز اعلامی بود. در نامه دیگری که ارتش بود فریدون جم که من او را نمی شناختم به من نوشت دیر زمانیست که از راه نوشته های حضرت عالی که افقهای تازه‌ای را به رویم گشوده است پیوند محبت و ارادت غایبانه حاصل آمده و در این روزهای سیاه کشور جناب عالی را آفتابی درخشان در آسمان تیره ایران می دانم. باعث شگفتی است که زودتر افکار روشن و منطق استوار حضرت عالی روشنگر راه ملت ایران واقع نگردید و حوادث سهمگینی که بر ما گذشت چشمه حیات بخش را آفتابی نمود. در نامه دیگری که آقای دکتر غلام حسین ساعدی به من نوشت من دکتر ساعدی را نمی‌شناختم و این صداقت و بزرگواری میخواست که دیگری را بستاید. گاه گداری نوشته های شما مرا یاد آنارشیست های دوره جدید میاندازد، نه از نوع باکونین. بیشتر فکر میکنم کاش شومسکی میتوانست کارهای شما را بخواند. شدیداً لذت میبرد. منظور من این نیست که شما آنارشیست هستید. از یک زاویه به ملامتیون و از یک زاویه به کلبیون یونانی شباهت دارید و در واقع به هیچ کس و هیچ گروه و فرقه هم شباهت ندارید. روی پای خود ایستادن و سر خم نکردن و تسلیم نشدن در این روزگار وانفسا بسیار کم است و بیشتر از همه ملات تأمل. آدم هایی مثل شما بسیار بسیار اندکند. این هم از یک خواننده افغانی یه ناشناس. آثار منوچهر جمالی که تحلیل تازه و جدید در فلسفه است و انسان را از بندهای اوهام نظریات خیالی بیرون می کند و برای نسل جدید که پیرو کمونیسم یا دیگر مکاتب می شوند آثار بسیار پر محتوای علمی است. دوستان، این کتاب بیراه‌های اندیشه در آغاز سال 1985 در پاریس در ژانویه چاپ شد. روی جلد این کتاب برنامه راستای تفکر فلسفی ایران نهاده شد. راه خود را نباید برگزید. راه خود را نباید برگزید. راه خود را باید آفرید. در صفحه اول این کتاب می آید که گفتند که اندیشه راهنماست. گفتند که اندیشه راهنماست. ولی اندیشه راه آفرین است. در صفحه آغاز کتاب این جمله بر فراز کتاب نوشته شده است که این سفارش به هر خواننده است: من هیچ کتابی را تأویل نمی کنم. من هیچ کتابی را تأویل نمی کنم، بلکه هر کتابی آزمایشی برای تأویل من است. من هیچ کتابی را تأویل نمی کنم، بلکه هر کتابی آزمایشی برای تأویل من است. ما بایستی از قرآن و تورات و انجیل و از گاتا و از مارکس و کانت و هگل و سایر فلاسفه، از کتاب‌های اینها بدین نحو که بخونیم که هر کتابی آزمایشی برای تأویل خود ما باشد. ما اعتقاد ندارد که آنها رو دور بریزیم یا آن را نقد بکنیم یا انکار بکنیم. سیر این عبارت اول این کتاب است: سیر تکامل انسان، سیر آزاد شدن از کمالات است. کمال تفکر، ما معمولا میریم یک دستگاه پیدا میکنیم، دستگاه فکری یک دین که کامل است، ولی این کمال تفکر است. کمال تفکر چیست؟ کمال تفکر ادامه دادن بی نهایت فکر یا دستگاه فکری نیست، بلکه رها کردن یک فکر یا دستگاه فکری است. تفکر ما به دین وسیله کامل نمی شود که به کمالی برسد، بلکه بدین وسیله که از کمال آزاد می شود. ما مفهوم کمال رو باید عوض کنیم. هر کمالی راهی برای گسترش جنبه‌ای از خود است. یک جمله درازی است که من فقط ابتدای اون پاره رو میخوانم. تغییر دادن بدیهیات. برای آن که بتوان ملتی را در عمقش تغییر داد، بایستی بدیهی ترین افکار او را تغییر داد، ولی بدیهی ترین فکر را به سختی میتوان یافت و شناخت. هنگامی می توانیم کسی را قانع سازیم که در مجموعی از بدیهیات او صحبت کنیم. سخنان ما شامل بدیهیات او باشند، ولی به محض این که از بدیهیات او دور بشویم دیگر نمی توانیم او را قانع سازیم. برای تغییر دادن بدیهیات بایستی در دامنه ای از وجود او وارد شویم که او اکراه از جزئی ترین تغییر آن دارد و این امر وی را نسبت به ما مضطرب و بدبین و مظنون می نماید و ایمان خود را به ما از دست می دهد. این بخشی از این پاره بود. در یک پاره هست که در باره مسئله تأثیر اثرگذاری اندیشه و در باره اثرگذاری صورت در اجتماع بحث می شود. این دیالکتیک این چیز خیلی مؤثر است که در اجتماع فکر در اجتماع را تغییر میدهد یا صورت اجتماع را تغییر میدهد. این پاره سرمشق به جای بود یا شخص به جای بود نامیده میشود. کسی که میخواهد بر همه مردم تأثیر کند بایستی صورت بسازد، نه آن که بیاندیشد. از همه مردم می شود یک صورت ساخت، اما به همه نمی شود یک فکر داد یا همه را از یک فکر برانگیخت. فکر هیچگاه در مغزهای مختلف منعکس نمی شود تا در همه افراد یک عکس پیدا شود، بلکه در هر فرد به طور مختلف فهمیده می شود. یک فکر هر فکری جور دیگر او را می فهمد. از یک فکر در مغزها هزاران فکر دیگر برانگیخته می شود. فکر انعکاسی نیست. فکر موقعی که فهمیده بشود می انگیزد، یک فکر دیگر می شود. فکر انعکاسی نیست و صورتش در همه جا پدیدار نمی شود. این صورت است که انعکاسی است. حالا چرا در تورات، قرآن و انجیل هست که خدا انسان را به یک صورت می سازد؟ چرا؟ هر خدای انسان را به یک صورت می سازد، نه با یک اندیشه. هیچ وقت تو این کتاب ها دیدید که خدا می اندیشد و خدا انسان را طبق اندیشه های خودش آفرید؟ نه، طبق صورت خودش می آفرید. برای تأثیر در مردم بایستی توجه به خیال آنها داشت، نه به فکر آنها. صورت با خیال سر و کار دارد. هر فکری خیال است، اما هر خیالی فکر نیست. هر فکری خیالی است، که از میان خیالات با تمرکز و ریاضت و انضباط برگزیده شده است و اون فکر برای ممتاز ساختن خود قیافه بر ضد خیال به خود گرفته است. فکر موقعی خیال را برمی انگیزد، فکر موقعی خیال را برمی انگیزد که باز به خیال برگردد. هر فکر تا اسطوره، تا تصویر نشود میان مردم پخش نمی شود. فلسفه‌ای که همگانی شده است، فلسفه‌ای که همگانی شده است، مثل این که درباره مارکسیسم میگویند، البته مارکسیسم را من یک فلسفه نمیدانم، فلسفه‌ای که همگانی شده است دیگر فلسفه نیست، بلکه یک اسطوره، یعنی یک صورت گردیده است. همینطور با عقلی ساختن دین اسطوره را استحاله به فلسفه میدهند. دین ساختارش بیشتر از قصص است، از اسطوره های قدیم است که تحول به قصه ها یافته است. قصه البته یک مقوله خاصی است، یک تحولی است که از اسطوره به شکل تازه یا داده شده است. با عقلی ساختن دین اسطوره را استحاله به فلسفه می دهند تا قابل قبول برای روشن فکران گردد، ولی بیرون کشیدن یک فلسفه، یک فکر از اسطوره ای، تغییری در ماهیت اسطوره ای نمی دهد و اسطوره منتفی و مرتفع نمی شود. اسطوره در آن فلسفه حل نمی شود و یا آن که آن فلسفه اون اسطوره را زائد و منتفی نمی سازد، بلکه چنین فلسفه‌ای همیشه تابع اون اسطوره می ماند. برعکس، تبدیل یک فلسفه به اسطوره، یک فلسفه موقعی بر جامعه حکومت می کند، موقعی انتشار پیدا می کند که چی باشد؟ اسطوره بشه. تبدیل یک اسطوره، تبدیل یک فلسفه به اسطوره برای انتشار سریع و شدید میان مردم، فلسفه را منتفی می سازد و از فلسفه یک عقیده به جای می ماند. بالاخره فلسفه‌ای که هدفش ایجاد یک جنبش فکری در میان همه باشد، در یک عقیده سنگ می شود. دوستان، از پرداختن به مابقی این اندیشه که در صفحات مختلف ادامه پیدا می کند صرف نظر می کنم و شنونده را دعوت می کنم که اگر فرصتی کرد این کتاب را بخواند. این زنجیره گفتارهای کوتاه با این گفتار 33 پایان یافت و زنجیره گفتارهای دیگر فلسفی در فرصتی دیگر آغاز خواهد گردید.